سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه‌های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می‌شوند. اکنون چند خبر. از وقوع زلزله دیگر در ولایت هرات خبر داده شده است. احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت که شدت این زلزله که دیشب رخ داد 4.4 درجه ریشتر ثبت شده است. او افسود:
دست به دخیر که بیا زلزله تکان ورکو.
پس از این تکان ها مردم دوباره به سرک ها و کوچه ها برآمده و در زیر آسمان کبود شب را سپری می کنند و این وضعیت برای ایرادی ها یک مشکل جدی شمرده می شود.
از تلفات احتمالی زلزله دیشب در هرات هنوز گزارش نشده. ولایت هرات طی دو هفته گذشته شاهد چند زلزله و پس لرزه بوده که تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی در پی داشت. در یک خبر دیگر داریم که سازمان بین المللی مهاجرت IOM میگوید که مشاورین این سازمان نشست های مشورتی را با گروهی از مردها، زنان و کودکان در مناطق زلزله زده هرات برگزار کردند. در این باره عبدالولی، یکی از مشاورین، در ویدیویی که سازمان بین المللی مهاجرت در شبکه X تویتر سابق دیروز منتشر کرد، بیشتر گفت.
بازی که اینجا آمدین تلاش کردیم که به کتگوری مختلفی از دخترها، بچه ها، بزرگ سال ها برای از اینا جلسات گروهی داشته باشن که هدف از جلسات گروهی ما برای اطفال اما ریکریشنال اکتیویتی بوده، فعالیت لذت بخش بوده که اطفال حالت نرمال که داره اینا برگردن.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که به بیش از 32,000 تن از زلزله زده ها در 6 ولسوالی هرات خدمات صحی عرضه کرده. بخش افغانستان این سازمان دیروز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این خدمات شامل مراقبت های صحی اولیه و توانبخشی روانی بوده. انتظار می رود که دور جدید کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. بر اساس خبرنامه که دیروز در وبسایت پولیو فری افغانستان یا افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق منتشر شد، این کمپاین در ولایت های قندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی رو اندازی می شود. در ادامه از والدین خواسته شده است که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو در افغانستان محو شود. در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با سیب رساندن به نخا یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جا دارد سبب فلج بدن می شود. مقام های صحی در غزه می گویند که دهاتن از فلسطینیان پس از آن کشته شدند که اسرائیل حملات هوایی را بر غزه افزایش داد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه حماس گفت که دست کم 80 تن در حملات هوایی شب هنگام در منطقه مرکزی غزه کشته شدند و بیش از 30 خانه تخریب شده. در همین حال 17 لاری مواد کمکی دیگر دیروز وارد غزه شدند. در ادامه تنش در شرق میانه، ایران گفته که ممکن است منطقه از کنترل خارج شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به گروه حزب الله لبنان به طور جدی هشدار داده و گفته است که دخیل شدن این گروه در جنگ بزرگترین اشتباهش خواهد بود. و وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که احتمال افزایش حملات بر نیروهای آمریکایی در شرق میانه وجود دارد. لوید آستن به شبکه خبری ABC آمریکا گفت که در صورت گسترش جنگ در منطقه ایالات متحده از اقدام نظامی خودداری نخواهد کرد. آقای آستن که به تازگی از اسرائیل دیدن کرده افزود که دفاع از خود حق آنهاست و از اقدامات مناسب دریغ نخواهند کرد. وزیر دفاع ایالات متحده این را چند ساعت پس از آن گفت که پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که چند راکت پاتریوت دیگر را در منطقه جابجا خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد با شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. در بیشترین دقایق این ساعت دو برنامه هفتگی داریم: زن و زندگی و ساعت درسی. یک اداره ملل متحد میگوید که حدود 7,500 زن باردار تحت تاثیر زلزله های اخیر در هرات قرار گرفته. این اداره گفته که برای حمایت از این زنان و دیگر زلزله زدگان چند تیم صحی را به هرات فرستاده. در این حال همزمان با سرد شدن هوا نگرانی باشندگان هرات که خانه هایشان بر اثر زلزله ویران شده افزایش یافته. مقیم نایب گزارش می دهد.
پیشبینی های اداره هواشناسی نشان می دهند که در بسیاری از مناطق افغانستان از جمله مناطق زلزله زده هوا رو به سردی نهاده و بارندگی ها هم آغاز شده است. و گفته سازمان ملل متحد زلزله های اخیر در ولایت هرات بیش از 21,500 خانه را ویران کرده و از جمله به بیش از 17,000 خانه شدیداً آسیب رسانده است. باشندگان این خانه ها شبها در هوای سرد در خیمه ها به سر می برند. اسماعیل جمعه خان و عبدالستار سه باشنده محل به رادیو آزادی گفتند:
اینجا باد زیاده، سردی شبی زیاده، یک مادگه تیرشه اینجا که زندگی به خیمه نمیشه. اگر زودتر خونه درست کنه بهتره.
فقط سرپناهی بدی خیمه هایی که ما داریم اینا همال گذران نمیشه زمستان که یک ساعت هم گذران. از اینا تقاضا داریم که زودتر سرپناهی چیز کنه که مال دنیا آنو پیدا میشه، جان پیدا نمیشه، که کودک ها به زمستان طاقت کرده نمیتون بدی خیمه ها گذران نمیشه.
جا و جگا ما هم خراب شد، تخریب شده. میتونه اگه بتونه زودترین فرصت با ما یک جای بسازه به خوب یک سرپناه، چون که زمستان هم نزدیکه، سرما نمیشه، داخل چادرها دیگه زندگی کردن سخته، واقعا خیلی سخته.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد برای کمک های بشر دوستانه اوچا، زلزله های هرات 54,000 نفر را متاثر ساخته است. از جمع آنها 7,500 زن باردارند که اعضای خانواده آنها جان خود را از دست دادند. اداره نفوس سازمان ملل متحد میگوید که از دست دادن عزیزان تاثیر بسیار بدی بر زنان باردار دارد. این اداره مشاورین روانشناسی را به منطقه اعزام کرده تا از نظر معنوی در کاهش غم و اندوی ناشی از فوت عزیزانشان آنها را کمک کنند. دکتر محبوبه افغان متخصص ولادی نسایی در لندن میگوید که زنان باردار در چنین زمان به فرد نیاز دارند که به حرف آنها گوش دهد، زیرا در این زمان افسردگی زنان افزایش می‌یابد.
مخصوصا خانمایی که اعضای فامیل خود از دست دادن و یایی که طفل خود طفل که فعلا حمل دارن حملشان زایه شده، سر صحت جسمانی و صحت روحی از اینا بسیار تاثیرات ناگوار داشته و در این قسمت یک سلسله اسباب دخیل می باشه. مثلا فاکتورهای هورمونال است که در دوران حمل هورمونا بلند می بره و مخصوصا خانمایی که قبلا تکلیف روحی داشته باشن یا دپرشن داشته باشن دهی وقت زیاد میشه.
زنان باردار نجات یافته از زلزله هرات هم به خاطر کمبود مواد غذایی ممکن به زایمان زودرس مواجه شوند. از سوی دیگر زلزله به مراکز و امکانات صحی نیز به شدت آسیب رسانده است. بر اساس گزارش ها دست کم 40 مرکز صحی یا کلینیک در نتیجه این زلزله تخریب شده و یا آسیب دیدند. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان WHO به همین دلیل اختلال در خدمات درمانی برای نزدیک به 5,800,000 نفر به وجود آمده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز به مساف تیم ملی کرکت پاکستان می رود. این بازی دیدنی در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت در هند برگزار می شود. افغانستان تا حال در این جام یک برد و سه باخت داشته. بیشتر مقیم نایب می گوید.
این صدای راشد خان بازیکن معروف تیم کرکت افغانستان است که پس از شکست تیم کرکت انگلستان این درخواست را از طرفدارانش کرد. تیم های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در رقابت های جام جهانی کرکت در استادیوم ورزشی چنای هند به مساف یک دیگر خواهند رفت. افغانستان از 4 مسابقه اخیر خود تنها یک برد دارد، اما پاکستان در 2 بازی پیروز شده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، تنش چندین ساله در روابط سیاسی افغانستان و پاکستان بر مسابقات کرکت دو طرف نیز سایه افکنده است. اخیراً پاکستان اعلام کرده که تمامی پناهجویان افغان بدون مدرک باید تا پایان ماه اکتبر سال جاری کشور را ترک کنند، که این امر فشار زیادی بر افغانستان وارد می کند. پاکستان همچنین مدعی است که جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به سربازان پاکستانی حمله می کنند. چندین دهه است که اتهامات مشابه از سوی حکومت های افغانستان و پاکستان علیه یک دیگر مطرح می شوند. بنابراین تقریبا تمامی بازی های کرکت دو کشور تحت فشار شدید برگزار می شوند. بعد از بازی افغانستان و پاکستان در جام جهانی سال 2019 میلادی که پاکستان با 3 ویکت پیروز شد، بین تماشاچیان دو طرف در داخل و خارج استادیوم درگیری رخ داد. جاناتان تروت، مربی تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که رقابت شدید دو طرف باعث برانگیختن احساسات می شود. فرانس پرس بر اساس گزارش ها میگوید که بازیکنان پاکستانی از بالران آهسته یا اسپینر های تیم ملی کرکت افغانستان بیم دارند، اما تروت میگوید که پاکستان نیز اسپینر های خوبی دارد. راشد خان، محمد نبی و مجیب الرحمن 3 بالر تیم کرکت افغانستان هستند که با 69 توپ در شکست تیم انگلستان نقش بازی کردند و برای پاکستان هم خطرناک تلقی می شوند. البته بازی افغانستان مقابل انگلستان در استادیوم شهر دهلی برگزار شده بود. میدان های بازی کرکت با یکدیگر متفاوتند. برخی برای بالران آهسته و تعداد هم برای توپزن های تیز خوبند. نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، میگوید که بازیکنان افغان با آب و هوا و میدان استادیوم ورزشی چنای به خوبی آشنا شدند.
خوشبختانه تیم ملی ما از یک هفته گذشته در همین شهر است و خوب تمرینات داشتند و تیم ملی ما با پاکستان زیاد مسابقات 50 داشتند و ما همراهشان بازی های خوب انجام دادیم.
شفیق استانگزی، رئیس سابق کرکت بورد افغانستان، معتقد است که استادیوم چنای معمولا برای وکت خوب است. ضمناً او میگوید که اگر تیم افغانستان برنده قرعه شود و ابتدا بازی را آغاز کند، در آن صورت با کسب 250 رنز بیش از 80% محتمل به نظر می رسد که برنده بازی شود. او افزود: اگر قرار باشد که دوم بیتینگ کنیم، باید تیم رقیب را در 220 رنز متوقف نماییم. تروت، مربی بریتانیایی تیم افغانستان، میگوید که وظیفه هر بازیکن است که خوب بازی کند، نه فقط اسپینرها یا بالرها. تیم کرکت افغانستان در 7 بازی رسمی یک روزه 50 اووره با پاکستان شکست خورده، اما آخرین بار در بازی 20 اووره پاکستان را شکست داد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه ساعت 2 برنامه هفتگی پخش می شوند. نخست برنامه زن و زندگی، سپس برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی و خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سواد نداشتم اولادهای ما را یک جای رساندن می تونستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تانه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید:
خب کاش که دو دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونیستیم. مگه نه علاقه زیاد داشتم، اگه من سید ما داشتم اولاد های مده یک جای رسانده می تونیستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستن که توانستن سواد بیاموزن و از این طریق خانه و خانواده خود را سرسامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید:
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم کمی هم مرمه یک که توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایورزان دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهر ما خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالوی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب ما این نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میره پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگیشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم باسواد میفهمه که چی حق داره مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر و خودش هم بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشون بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بیسواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید:
یک زن بیسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره، حداقل یک زن با در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بیسوادی کار نمیکنه و میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه، مثلا یک خانمی که به کلینیک سیهی یا شفخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند، بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانما و دختر خانما که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و مایت یک کورس برگزار میکنیم. دختر خانمایی که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شان بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن. بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بتن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایم های کورس درس میخوانن؟
تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعات شان است. باید به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم و کتابچه‌شان است که اینا همون قلم و کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که هست ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه. میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیرحاضری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تاسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس را برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخواییم از طریق از رمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسلهای خود، دخترهایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن. حال وقتش است که ما دست هم نسلهای خود بگیریم، همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که چهار اطرافشان از امونا را درس بتن، تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما وردم قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم، و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، در همونجا ما این شاگردا را درس میتیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتونه تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشند، امید داشته باشند، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشند، پشت کار داشته باشند، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر آزیتا جان نژن از توضیحات.
با گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان، اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از دو سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبا یک بار دیگه تلاش پیدا دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان تا 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت‌هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، میگوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه. مادرایی که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن، اما زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونن، متوجه تربیتشان بوده نمیتونن، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن، در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمام فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزند رسیدگی بکنند، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنند، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشند. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، از درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشان همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه براشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندان دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دختر را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه.
چنانچه که دستان از کار گرفته است، تحصیل هم گرفته. یک لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا میسازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیق خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند، یا حداقل در مواقعی که نیاز است از او حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوعی است که آینده بسیار بد را بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور، دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، فعلا در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت، از زمین استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن، و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی رو داشته باشن. دخترای خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن، که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یک آن راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درس خود را تعقیب بکنن و امو هندختای علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که به باورم فعلا امنی است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز، سلام و با یکی دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. طبق معمول در برنامه امروز ساعت درسی مضمون کیمیای صنف هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در نخست می‌پردازیم به درس کیمیای صنف هفتم. در درس امروز نخست استاد برایتان حالات سه‌گانه ماده را تشریح خواهد کرد. می‌شنویم که ماده در کدام حالت جامد و در کدام حالت مایع و در کدام حالت نیز شکل گاز را به خود می‌گیرد. بخش جالب این درس نقطه غلیان و نقطه ذوبان است که یکی از وضعیت‌های مهم در کیمیا به شمار می‌رود. و اکنون با هم به شرح این همه موارد از استاد گوش می‌دهیم.
درس موضوع درس ما و شما حالت سه‌گانه ماده می باشد که ماده دارای سه حالت می باشد. در اسلاید قبلی خواندیم که حالت جامد، مایع و گاز می باشد. در این درس ما تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت دیگر را تحت مطالعه قرار می دیم که اول نقطه ذوبان است که نقطه ذوبان به درجه حرارت گفته می شود که در او درجه حرارت یک ماده جامد به مایع تبدیل می شود. و نقطه غلیان عبارت از درجه حرارتی است که یک ماده مایع را به گاز تبدیل میکنه و یا ماده مایع شروع به جوش خوردن میکنه. یک ماده مایع زمانی به جوش خوردن میآید یا جور به غلیان میآید که فشار داخلی ماده مایع با فشار اتمسفر مساوی شود. اگر ما شما یک ماده جامد در نظر بگیریم، یه شکل مثلث را که شما در سر ماده جامد میبینین، این حالت یعنی حرارت به معنای حرارت میباشه و مثبت به معنای اضافه کردن. زمانی که ما روی یک ماده جامد حرارت را اضافه کنیم، از حالت ماده جامد به ماده مایع تبدیل میشه که این پروسه را به نام پروسه ذوبان یاد میکنه. و همچنان اگر یک مایع را حرارت بدیم، یعنی حرارتش اضافه بکنیم، از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه که این پروسه را به نام غلیان یاد میکنن. و همچنان اگر یک ماده گاز را حرارتش کم کنیم یا حرارت آن را از بین ببریم، در نتیجه از حالت گاز مستقیما به حالت مایع تبدیل میشه که پروسه به نام تراکم یا باران سازی هم یاد میکنن. و همچنان ماده مایع زمانی که حرارتش را کم کنیم، از حالت ماده مایع به حالت جامد تبدیل میشه که پروسه به نام انجماد یاد میکنن. و همچنان بعضی از مواد وجود داره در طبیعت که مستقیما از حالت جامد به حالت گاز و از حالت گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. این مواد یعنی قسمی که ما و شما زمانی که یک پارچه یخ را حرارت بدیم، اول به حالت جامد است، یعنی بعدا از حالت یخ آهسته آهسته آب شده به حالت مایع تبدیل شده و از حالت مایع به حالت گاز تبدیل میشه. ولی بعضی از مواد مستقیم از حالت جامد به حالت گاز و از گاز مستقیم به حالت جامد، یعنی حالت مایع پیدا نمیشه، که اون مواد عبارت از آیدین، نوشادر و نفتالین میباشه که این مواد مستقیما از حالت جامد به گاز و از گاز مستقیما به حالت جامد تبدیل میشه. موادی که مستقیما از حالت جامد به گاز تبدیل میشه، این پروسه را به نام تصعید یاد میکنن. یعنی تبدیل شدن مستقیم جامد را به گاز به نام تصعید یاد میکنن و همچنان مستقیم تبدیل شدن گاز را به مایع به جامد میبخشین به حالت جامد به نام تبرید یاد میکنن، که هم تبدیل شدن یک حالت ماده به حالت ماده دیگر میباشه. که ما و شما گفتیم که در این قسمت حرارت یک رول بسیار اساسی داره. حالا موضوع کتله، حجم، انبساط، انقباض، این موضوعات تقریبا موضوعات فیزیک است ولی باز هم در اینجا تحت مطالعه قرار میدیم. کتله میگیم که مجموع ذرات یک جسم را کتله مینامند. زمانی که ما و شما اگر یک قلم را ببینیم، یک کتابچه را ببینیم، هر آن چیزی که ما و شما در طبیعت می‌بینیم، یعنی تماما از ذرات کوچک ساخته شده. کمی مجموعه ذرات کوچک به نام کتله هم و جسم یاد میکنن. مثلا کامپیوتر از ذرات کوچک ساخته شده، مجموعه نیمی ذرات به نام کتله هم کامپیوتر یاد میکنن. و یا حجم، حجم عبارت از فضای اشغال شده توسط یک جسم میباشه. زمانی که ما یک جسم در نظر بگیریم، در یک جای قرار بدیم، اما فضایی که توسط این جسم اشغال شده به نام حجم این جسم، یعنی به جاهایی که شما امیالش نشسته هستید و تلفن های خود را یا کامپیوتر های خود را گرفتین و دست را تماشا دارین، اما فضایی را که شما اشغال کردین امان فضا به نام حجم شما یاد میشه یا والیوم. این بساط میگیم افزایش حجم اجسام در اثر افزایش درجه حرارت عبارت از این بساط میباشه. مثلا اگر ما و شما در نظر بگیریم خمیر رو در نظر بگیریم یا هم خمیر نخیر برنج، مثلا ما 3 گلاس برنج پخته میکنیم در دیگ، از 3 گلاس برنج برای ما 4 غوری یا 3 غوری جور میشه، در نتیجه یعنی با اثر در اثر افزایش درجه حرارت حجم برنج زیاد شده و انقباض در اثر کم شدن درجه حرارت کم شدن حجم اجسام رو انقباض میگیاد میگیم.
استاد برای ما گفت که کتله، حجم و انقباض و انبساط هرچند به اساس فیزیکی هستند، اما در کیمیا نیز کاربرد دارند، زیرا این حالتها وضعیت کیمیاوی را تشریح می کنند. در بحث ماده شنیدین که بحث حرارت در کیمیا خیلی مهم است، زیرا اکثرا ماده در نتیجه حرارت تغییر شکل می دهد و وضعیت کیمیاوی آن تغییر می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم درس مضمون کیمیای صنف 8. در این بخش به ادامه شرح اتم اصطلاحات به بحث گرفته خواهد شد که در درس اتم از اهمیت بسیار برخوردار است. در این بخش استاد برای ما جدول دورانی عناصر را تشریح خواهد کرد و میشنویم که یک عنصر چگونه نمایش داده می شود و طریقه کوتاه نمایش یک عنصر با استفاده از فرمول چگونه صورت می گیرد. می رویم و بیشتر از این را در درس استاد می شنویم.
موضوع درسی ما و شما امروز در کیمیای صنف 8 اصطلاحات مهم در مورد اتم و معرفی جدول دورانی عناصر می باشد که در صنف 8 جدول دورانی عناصر بسیار به شکل خلاصش معرفی می کنیم. انشاءالله در صنف 10 بسیار به تفصیل و به شکل درستش براتون تشریح خواهم کرد. نمبر اتمی یکی از اصطلاحات مهم در قسمت مطالعات اتمی می باشه که ما عناصری که در جدول دورانی عناصر موجود می باشه باید تمامشان نمبرهای اتمیشان را یاد داشته باشیم که نمبر اتمی در یک اتم عبارت از تعداد پروتون ها می باشد. اگر ما شما متوجه شویم در یک اتم گفتیم که تعداد پروتون ها عبارت از نمبر اتمی می باشد، یعنی کدام پروتون هایی که در هسته یک اتم قرار داره او نمبر اتمیش هست و همچنان دوم کتله اتمی هست که میگیم در یک اتم مجموع پروتون و نیوترون عبارت است از کتله اتمی، یعنی حاصل جمع نیوترون ها و حاصل جمع پروتون ها مساوی میشه با کتله اتمی. اگر در طور مثال اگر در یک اتم به تعداد 5 دانه پروتون و به تعداد 6 دانه الکترون باشه، پس مجموع نمبرهای اتمیشان، پس مجموع کتله تعداد پروتون و نیوترونشان مساوی میشه با 11. پس گفته میدونیم که اما همان عنصر نمبر اتمی 11 را دارد که در فرمول A کتله اتمی زائد نمبر اتمی و N تعداد پروتون ها می باشد. مثلا یک عنصر اگر 40 پروتون و 42 نیوترون داشته باشد کتله اتمیشان مساوی میشه با 82، به خاطر که 40 جمع 42 مساوی است با 82. و همچنان مثال دوم کتله اتمی یک عنصر 100 و نمبر اتمی آن 48 است، پس شما تعداد نیوترونش را پیدا میکنیم. ما زمانی که زید را از طرف یک طرف معادله به طرف دیگر معادله انتقال بدیم علامه مثبت او به علامه منفی تبدیل میشه، پس ما میگیم که این مساوی میشه به 100 منفی 48 مساوی میشه به 52، تعداد نیوترون ها مساوی است به 52 نیوترون.
و نمایش یک عنصر، یک عنصر به خاطر نشان دادن یک عنصر از فرمول زیل استفاده میکنیم که مثلا مثلا اگر ایکس یک عنصر باشه ما طرف پایین کتله نمبر اتمی و به طرف بالا کتله اتمی نوشته میشه. مثلا اگر در نظر بگیریم فلورین نو دانه پروتون داره، یعنی نمبر اتمیش 9 هست و کتله اتمیش 19 هست. و همچنان تقسیمات الکترونی در اطراف هسته 7 مدار اصلی و 4 مدار فرعی موجود است که 7 مدار اصلی را هر کدامش نامگذاری شده که L, M, N, O, P, Q و همچنان با اعداد 1, 2, 3, 4, 5, 6 الی 7 که مدار اول با تعداد 2 الکترون گنجایش داره، مدار دوم 8 الکترون، سوم 18 و چهارم 32 18 8 الکترون تعداد الکترون‌هایشان است. نیلز بور به خاطر دریافت تعداد الکترون‌های مدارهای اصلی فرمول زید مساوی میشه با 2 این مربع را پیشنهاد کرد که تا فقط تا مدار چهارم قابل صدق است. یک چیزی که قابل یادآوری هست، تعداد مدارها مساوی است با نمبر پیریود در یک عنصر و تعداد الکترون های مدار آخر مساوی است با نمبر گروه. مثلا اگر در نظر بگیریم ما و شما ای هم در این تصویر مدارهای اصلی بسیار به شکل درستش نشان داده شده است. طبقه بندی عناصر یک نظر بسیار خلاص به طبقه بندی عناصر می اندازیم، موضوعی است که در صنف دهم به شکل درستش تشریح خواهم داد. در سال 1789 لاوازیه بخاطر برای بار اول عناصر را به دو گروه تقسیم کرد که فلزات و غیر فلزات بود و همچنان قانون 3 دانه‌ای 8 دانه‌ای برآمد و بعضی از علما یک عناصر به اساس حجم اتمی، بدن کتله اتمی، بدن تایکی جدول دورانی عناصر تا این سرحد برای ما رسید. این هم جدول دورانی عناصر است و جدول دورانی عناصر از قطارهای افقی و عمودی ساخته شده. قطارهای افقی را به نام پریود یاد میکنن و قطارهای عمودی را به نام گروه.
شاگردان عزیز صنف هشتم شنیدند که در اطراف هسته در مجموع 11 مدار وجود دارد که برخی از آن اصلی و برخی هم فرعی است. در ادامه شما شنیدین که نظریه 5 عالم در مورد طبقه بندی عناصر به گونه خیلی مختصر بیان شد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز به یک درس مهم می‌پردازیم و این بحث عبارت از روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی است. در این بخش می‌شنویم که رابطه اشتراکی بین دو مرکب غیر فلزی چگونه شکل می‌گیرد و چند نوع رابطه اشتراکی میان آن وجود دارد و در ادامه می‌رویم و از استاد می‌شنویم که در کدام حالت رابطه یگانه، در کدام دوگانه و در چه حالت هم رابطه سه‌گانه شکل می‌گیرد.
موضوع درس ما و شما در کیمیای صنف نهم موضوع روابط کیمیایی در بین مرکبات عضوی می‌باشد که احتمال انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل می باشد. یعنی مرکبات بین مرکبات عضوی اشتراک روابط اشتراکی موجود می باشد. بخاطر که در مرکبات عضوی تمام کربن و هیدروژن ساختار اساسی مرکبات عضوی را تشکیل می دهد. پس کربن هم غیر فلز و اکسیژن هم غیر فلز که در درس‌های صنف هشتم ما گفتیم که مرکباتی که بین هم روابط اشتراکی را می سازند فقط اتم‌های ساختمانی آنها هر دو غیر فلز می باشند. پس هیدروژن هم غیر فلز است و کربن هم غیر فلز است. پس احتمال روابط اشتراکی در این مرکبات قرار زائل است. اول روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه را می‌سازد. یعنی در بین مرکبات عضوی احتمال روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه می‌رود. رابطه اشتراکی یگانه عبارت از رابطه ای است که در اثر اشتراک یک جوره الکترون تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. یعنی در بین دو اتم یک الکترون از طرف یک عنصر اتم و الکترون دیگر از طرف اتم دیگر با هم وصل شده و رابطه اشتراکی را ایجاد می کند. به طور مثال این نوع رابطه توسط هلوجن ها و هیدروژن تشکیل می شود. همچنان اتم کربن با اتم کربن نیز می تواند رابطه اشتراکی یگانه را داشته باشد. دوم، رابطه اشتراکی دوگانه هست که عبارت از رابطه ای است که در اثر مشترک داشتن دو جور الکترون ها الکترون های تاقه توسط دو اتم به وجود می آید. به طور مثال این نوع رابطه در مولکول اکسیژن، کربن دای اکساید و سلسله هیدروکربن های الکین بین اتم های کربن وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکین بین دو اتم کربن یک رابطه اشتراکی دوگانه یا دوگانه وجود می داشته باشد. و موضوع سوم، رابطه اشتراکی سه‌گانه است که عبارت از رابطه ای است که یک اتم سه الکترون تاقه را با یک اتم دیگر مشترک بگذارد. به طور مثال در مولکول نیتروژن، هیدروسیانیک اسید و سلسله هیدروکربن های الکاین رابطه این نوع رابطه وجود دارد. یعنی در سلسله هیدروکربن های الکاین ها بین دو اتم کربن و کربن یک رابطه سگانه وجود دارد. چون ما و شما در بحث های قبلی گفتیم که رابطه اشتراکی کربن میتوانه که چهار رابطه اشتراکی ایجاد کنه، در نتیجه در مرکبات الکاین ها سه رابطه را با کربن و کربن یا یک رابطه با هیدروژن ایجاد خواهد شد. از توجه شما تشکر. خدا کنه که درس های ما قابل قبول شما عزیزان باشه. و ای بود رابطه اشتراکی بین مرکبات عضوی.
تشکر از این که تا حال برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ادامه درس اتم در برنامه آینده نیز بحث اتم را دنبال می کنیم و می خوانیم که رابطه های اشتراکی در اتم بیشتر در کدام حالت ها شکل می گیرد. در ساعت درسی بعدی شاگردان صنف هفتم خواهند شنید که حرارت در کدام حالت انتقال می یابد و انتقال حرارت سبب چه وضعیت در ماده می شود. شاگردان صنف هشتم خواهند خواند که مفاهیم عمومی مرکبات کیمیاوی کدام ها است و روی هم رفته در ساعت درسی کیمیای صنف نهم الکان ها و سایکول ها را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان عزیز، امید است ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
چشم قشنگت به جانم شرر زد، یاد لبان تو خاتم به سر زد، چشم قشنگت به جانم شرر زد، یاد